بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از تنبیهاتی که در بحث براءت مطرح شده و در واقع آخرین بحث هم هست این است که اگر قاعده لازرر با قاعده سلطنت تعارض پیدا کرد چه وضعیتی خواهیم داشت. مثالی که زدن این است که مثلا مالکی میخواد در خونه خودش چاه فاضلابی حفر کنه که حفر این چاه برای همسایه مضره، آیا اینجا قاعده سلطنت مقدم میشه؟ این مالک میتواند این چاه رو حفر کنه یا قاعده لازرر تقدم پیدا میکنه؟ این مالک نمیتواند چون ضرر میزنه به همسایه. گفتن در دو مقام ما این بحث رو باید مطرح کنیم. یه مقام این که اصلا خود قاعده لازرر چه مقدار، قاعده سلطنت چه مقدار کشش داره. اگر قاعده لازرر نبود، قاعده سلطنت میتوانست هر گونه تصرف مالکانه رو تجویز بکنه. و بعد با فرض وجود قاعده لازرر باید بحث کنیم. در بحث اول که جلسه گذشته انجام شد گفته شد که برخلاف اون تصوری که ابتداعاً هست که الناس مسلطون علی اموالهم، مجوز هر گونه تصرفی رو در مال خواهد داد، چنین چیزی نیست. چون اصلا این دلیل الناس مسلطون علی اموالهم در یک متن حدیثی یا قرآنی معتبر وارد نشده، بلکه در واقع مستند اون ارتکاز و یا به قول آقای صدر سیره و یا اجماعه، که البته عرض کردم اجماعه تعبدی نیست، سیره هم برخواسته از همون ارتکاز. به هر حال چه ارتکاز باشه چه سیره چه اجماع، دلیل لبی هن و ادله لبی قدر متیقنشون باید عکس بشه، اطلاق ندارن. بنابراین در هر موردی که ما شک کنیم آیا قاعده سلطنت اونجا قابل تطبیق هست یا نه و احراز نکنیم که عقلائیاً اونجا قاعده سلطنت جاری خواهد شد، اون مورد رو قاعده سلطنت در بر نمیگیره. ما نحنفی از همین قبیله که آیا این شخصی که تصرفش موجب ضرر به همسایه هست قاعده سلطنت اون رو در بر میگیره؟ چون محل شکه قاعده سلطنت در بر نمیگیره. بعد آقای صدر فرمودن اگر حتی ما فرض کنیم قاعده سلطنت در لسان دلیلی معتبر، روایتی معتبر وارد شده باشه، باز هم چنین اطلاقی نداره. جلسه گذشته عرض کردیم در واقع قاعده سلطنت این رو داره بیان میکنه که این مال از اون جهت که تحت سلطه این شخصه تصرف درش اشکال نداره، به عنوان مالک تصرف درش اشکال نداره، اما اینکه این از یه جهت دیگری ممنوع باشه این قاعده چنین چیزی رو نفی نمی‌کنه. بنابراین اگر ما احتمال میدیم که تصرف مالک ضرر میزنه به دیگری ممنوع باشه، قاعده سلطنت ثابت نمی‌کنه که اینجا تصرف مالک جایزه. نتیجه این که اگر قاعده سلطنت بود و قاعده لازرر نبود، تصرفات مالکانه‌ای که منجر به ضرر به دیگران میشد رو نمیتوانستیم مجوزش رو از قاعده سلطنت استفاده کنیم. یعنی در این مثالی که شخصی میخواد یک فاضلابی رو در خونه خودش، چاه فاضلابی رو حفر کنه که برای همسایه مضره، ما نمیتونیم به استناد قاعده سلطنت بگیم چنین کاری جایزه. خب بحث دوم این است که اگر قاعده لازرر داشته باشیم که داریم، اون موقع با وجود قاعده لازرر چه وضعیتی خواهیم داشت. خب اینجا واضحه که ابتدا به نظر میرسه که وقتی تصرف مالک مضر برای کسی است، قاعده لازرر اون رو منع میکنه. یه اشکالاتی کردن بر تطبیق قاعده لازرر در این گونه موارد، گفتن خب قاعده لازرر یکی از اشکالات اینه، گفتن قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است، یه نوع منت از ناحیه خدا که خداوند نمیخواد بذاره ضرر به مکلفین وارد بشه. خب اینجا اگر شارع اجازه نده که این مالک در خانه خودش فاضلابی رو چاهی فاضلابی رو حفر کنه، این خلاف امتنانه، بنابراین قاعده لازرر اینجا جاری نمیشه، چون جو قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است. آقای سعد میگن آقا قبول داریم قاعده لازرر امتنانه، اما امتنان بر کی؟ منت بر کیه؟ این منت بر کسی است که ضرر متوجه اوست و الان ضرر متوجه همسایه است، نه این آقا. بنابراین قاعده لازرر اینجا جاری میشه، چون منتی است برای همسایه که داره ضرر رو متحمل میشه، نه برای این شخص که عامل ضرره. اشکال دیگری که مطرح کردن این استش که آقا این مالک بهش بگی آقا نمیتونی در خونه خودت چاه فاضلاب حفر کنی، خب خود این ضرره برای این آقا. چطور لازرر ضرر به همسایه رو منع میکنه؟ اون به خود این آقا ضرر میخوره، لازرر اینجا هیچ کاری نداره. چطور لازرر اینجا میخواد بیاد جلوی تصرف این آقا رو بگیره، در حالی که این عدم تصرفش ضرره براش؟ آقای صد میفهمان اینجا باید یه مقداری رو مسئله بیشتر دقت کنیم، یه بحث صغروی باید بکنیم ببینیم آیا واقعا برای مالک ضرره یا نه، یه بحث کبروی که حالا اگر ضرر بود چه وضعیتی است. نسبت به بحث صغروی ایشون میگه ببینید صرف این که به یه تک شخصی میخواد یه چا بکنه تو خونش، چای فاضلا، بهش بگیم آقا نمیشه بکنی چون ضرر میزنی به همسایه، این نمیشه به این گفت ضرر برای این مالک. بله مثلا اون چاه یه منافعی براش داشته، حالا اون منافع براش حاصل نمیشه، این که ضرر نیست که، این که ضرر نیست. بله اگه وضعیت مالک یه وضعیت خاصیه که الان اگر چاه فاضلاب رو نکنه خونه خودش خراب میشه، بله اینجا قبول داریم اگر این کار رو نکنه ضرره برای این، از اون طرف اگر چاه رو بکنه ضرره برای همسایه. اینجا میشه از موارد تعارض ضرره این. بعد ایشون میفرماد این مسئله برمیگرده به این که ببینیم از نظر ارتکازات و عقلایی در باب سلطنت مالک که مالک حق داره در اموال خودش تصرف کنه، آیا این ارتکازات شامل مواردی که ضرر به دیگران هم میزنه میشه؟ یعنی انقدر این ارتکاز سلطنت در نظر عقلا دائرش گسترده است که حتی اونجایی که به همسایه ضرر بزنه یا به دیگران ضرر بزنه باز هم عقلا میگن خب مال خودشه، حق داره این تصرف کنه. آیا چنین چیزی هست؟ ایشون میفرماد خب ما تو همین بحث قبلی که بحث قاعده سلطنت بود با قطع نظر از قاعده لازرر گفتیم که چنین ارتکازی معلوم نیست وجود داشته باشه. بله عقلا میگن مالک حق داره تصرف کنه در مال خودش، اما اون جایی که تصرف او ضرر به دیگران باشه یا عقلا به صورت واضح میگن نه حق نداره، یا لااقل تردید دارن، در هر دو مورد نمیشه به قاعده سلطنت تمسک کرد. چون قاعده سلطنت دلیلش لبیه و قدر متیقن رو باید اخذ کرد. بنابراین به مطلق منع مالک از تصرف در مال خودش در جایی که اون تصرف یک ضرری بر دیگری داره از نظر عقلا یه ضرر محسوب نمیشه، چون این حقی نداره که بگیم حالا الان حقش سلب شد پس ضرر کرد. بله اگر به صورت خارجی اون وضعیت مالک در خارجی طوریه که اگه اون چاه رو نکنه خونه خودش خراب میشه، صدمه به خودش میخوره، اونجا بله اونجا ضرره. اگر نکنه ضرره برای خودشه، اگه بکنه ضرره برای همسایه. اینجا تعارض ضرره این پیش میاد. خب حالا اگر تعارض ضرره این پیش آمد اینجا حکم چیه؟ الان یه وضعیتی شد که اگر آقا این کار رو انجام بده ضرر به دیگریه، انجام نده ضرر به خودشه. الان اینجا آیا این کار انجام دادنش جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم نائینی یه بحثی کرده اینجا، گفته اگر قاعده لا ضرر میاد میگه چون این تصرف مالک ضرر به همسایه هست پس جایز نیست. حالا اگر ما بگیم آقا خود تصرف نکردن مالک هم ضرر به خودشه، پس قاعده لا ضرر میاد اینو نفی میکنه، چون ما قبلا گفتیم که قاعده لا ضرر همچنان که حکمی رو که موجب ضرر برمیداره، جایی رو که نبودن حکم موجب ضرره اون رو اثبات میکنه. حالا اگه اینجا ما بگیم آقا قاعده لا ضرر خب نسبت به خود این آدم مالک ما اجرایش میکنیم، خود این آدم اگر الان این تصرف رو نکنه این چاه رو نکنه خودش ضرر میزنه ضرر میبینه، پس لازره رو بر این تطبیق کنیم. آیه نائینی رضوان الله علیه می فرمان ببینید قاعده لازره حاکم و رافع نسبت به ادله احکام اولیه، اما حاکم بر خودش که دیگه نیست، حاکم بر خودش که دیگه نمیتونه باشه. این قاعده داره میگه در اون جعلهای دیگری که شارع کرده اگر جایی منجر به ضرر بشه اونجا رو بر میداره، اما نمیگه دیگه خود لا ضرر اگر یک جایی موجب ضرر شد اینم بر میداره. این دیگه اینجوری نیست، شامل خودش نمیشه، چون این دلیل حاکمه، دلیل حاکم نظر داره به ادله سابق نه به خودش. بعد یه اشکالی رو ایشون وارد میکنه بر خودش، میگه که خب اگه این اشکال که شما گفتید باشه که یه دلیل شامل خودش نمیشه، تو قضیه حجیت خبر واحد شما باید بگید که ادله حجیت خبر واحد شامل روایاتی که دلیل است بر حجیت خبر واحد، چون میدونید که حجیت خبر واحد چند دلیل داره. البته ما در بحث خودش گفتیم مهمترین دلیل حجیت خبر واحد ارتکاز و سیره عقلاست و اون ادله دیگر در واقع تایید همین ارتکاز و سیره است از ناحیه شارع، از جمله آیات که محل تمسکن و از جمله روایات. حالا اشکال اینه که آقا اگر اینطوری که شما میگی باشه باید بپذیری که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار آحادی که دلیلن بر حجیت خبر واحد نمیشه، چون اینا به اون اخباری نظر دارن که احکام دیگر رو بیان میکنه، نه اون خبری که داره خود حکم حجیت خبر واحد رو بیان میکنه، در حالی که اونجا شما پذیرفتید ادله حجیت خبر واحد شامل اخباری که خبر واحد رو حجت میکنه هم میشه. چطور اونجا پذیرفتی؟ جواب شما این بود، گفتید آقا این قضیه حقیقیه است. داره میگه به نحو قضیه حقیقیه، نه به نحو قضیه خارجیه، به نحو قضیه حقیقیه. داره میگه هرگاه یک ثقه ای برای شما خبری آورد اون حجت. خب این شامل اخباری که دلیل بر حجیت خبر واحد هم هست میشه. خب چه اشکال داره؟ لازرار هم همینطوری باشه، لازرار شامل خودش هم بشه، چه اشکالی داره؟ ایشون میفرماد ببینید این حرف در اونجا درسته. چرا؟ چون دلیل حجیت خبر واحد که ناظر به احکام قبلی نیست. به نحو قضیه حقیقیه میگه هرگاه یک ثقه ای برای شما خبری آورد اون از نظر من شارع حجت، اون میتونه شامل خودش هم بشه. اما بحث لازرر اینطوری نیست. لازرر میگه اون جعلهایی که قبل از این صورت گرفته اگر منجر به ضرر شد، اون جعلهای دیگر اگر منجر به ضرر شد با قاعده لازرر اون محدوده ای که ضرری میشه برداشته میشه، بنابراین شامل خودش نمیشه. آقای سعد میگه ببینید آقا جان، این حرف ها رو مبانی شما یه جورایی قابل تطبیقه، بله، چون شما توی حکومت یه تصویری کردید که این مطلب نتیجهش میتونه باشه. اما وقتی ما در نظر بگیریم که قاعده لازرر ناظر به لوح تشریع شریعت رو داره نگاه میکنه، کاری نداره به احکامی که قبلا جعل شده، نه به این معنا نیست. اصلا دقت کنید، لازرر احکامی رو که بعد از لازرر هم جعل میشه در بر میگیره، چون اصلا ناظر به احکام قبل خودش نیست. میگه آقا شریعت اسلام اگر درش یک حکمی بود که منجر به ضرر میشد اون حکم ما برداشتیم، حالا چه احکامی که قبلا بوده، چه احکامی که بعدن میاد، چه خود لازرر. خود این لازرر هم یه تشریعه. اگر جایی لازرر منجر به ضرر بر کسی شد اونجا برداشته میشه، بنابراین مشکلی نداره که ثابت باشه نسبت به خودش. بعد اینجا تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه یک به نظر من سقطی داره، افتادگی داره، و در تقریر آقای حائری اون افتادگی نیست، اون سقط نیست. من این تکه تا اینجاری که الان نقل کردم اگر اسلایدار ملاحظه فرموده بودید مربوط بود به تقریر جناب آقای هاشمی، اما این تکه یه قسمتی رو از تقریر آقای حائری نقل میکنم، چون این تکه در تقریر آقای هاشمی ظاهرن یه حالت افتادگی داره، تا هست به یه معنایی اما نه به این شکلی که باید میبود. آقای سعد اینجا اینطور میاد میگه آخر داستان، میگه اگر کندن چاه فاضلاب، تو این مثال البته تصرف مالک حالا به نحو کلی موجب ضرر بر دیگران بدون اینکه عدمش یعنی انجام ندادن این تصرف ضرری برای خودش داشته باشه، در این صورت قاعده لازرر این رو منع میکنه، حق چنین تصرفی رو نداره. که البته اگر قاعده لازرر هم نبود قاعده سلطنت نمی توانست چنین تصرفی رو مجوزش رو صادر کنه. اما اگر ترک این تصرف موجب واقعا ضرر باشه بر خود مالک، مالک اگر این کارو نکنه، چنین چاهی رو نکنه، خونش خراب میشه، بکنه خونه همسایه خراب میشه، اینجا تعارض ضررینه، چون تعارض ضررینه لا ضرر نسبت به هر دو میاد تعارضا تساقطا، نتیجه ایشون میگه مقتضای اصل جوازه، میگه اینجا اصل این است که جایز باشه. این اصل رو ایشون توضیح نداده اینجا که خب این اصل از کجا آمد که اصل این است که جایز باشه. ببینید چون قاعده سلطنت گفتیم که قدر متیقنش رو باید بگیریم و اون مواردی که تصرف مالک ضرر به دیگرانه قاعده سلطنت اونجاها رو شامل نمیشه چون اطلاق نداره، گفتیم حتی اگر دلیل لفظی داشت که نداره بازم اطلاق نداشت. حالا وقتی قاعده سلطنت اطلاق نداره تصرفاتی رو که مضر به دیگران شامل نمیشه، اینجایی که دو طرف ضرریه چه انجام دادن چه ترکش و با هم تعارض میکنن، ما به چه دلیل بگیم اصل این است که جایزه؟ ظاهراً مقصود آقای صدر این نیست که تمسک میکنیم به قاعده سلطنت، بلکه ایشون میخواد بگه قاعده سلطنت که اینجا رو نمیتونه شامل بشه، لا ضررم که طرفین رو چون میگیره تعارض میکنه تساقط میکنه، پس ادله اجتهادی میره کنار، نوبت میرسه به اصل عملی. ما شک داریم این تصرف جایزه یا جایز نیست، براءت میگه جایزه. این ظاهرا مقصود ایشون از مقتضی الاصل خب الجواز براءته. البته باز ذیل این یه بحثی است از ناحیه مرحوم عراقی که آقای صدر یه توضیحی در ذیلش داده که به نظرم جالبه، این توضیح و این مطلب فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.